سلام علیکم و رحمت الله. به اون امیدی که خداوند علی الاعلا به منزلت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها بهترین ها را بر سر سفره سید الشهدا سلام الله علیه ظرف امشب و فردا شب و شب عاشورا که اساساً به جرأت میتونیم بگیم همه اونهایی که در فضای ولایت مولا الموحدین امیر المؤمنین صلی الله علیه غوطه ورن اصلا سالشون رو به انتظار همین چند شب میشینن، یعنی تموم شد باز دو مرتبه سال رو شروع میکنن به محاسبه کردن که دوباره مجال قسمت بشه نشه بتونن این شب رو ببینن نبینن. خدا را قسم میدیم به عظمت امام حسین علیه السلام که بهترین ها رو بر سر سفره سید الشهدا اونم تو این شبای ده اول محرم نصیب و قسمت و روزی همه ما بفرماید، تقدیم به ساحت شاهزاده دشت نینوا آقا علی الاکبر اجماعا صلوات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، خير الصلاة والتحيات على خير خلقه و افضل بریته طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في السماوات والأرضين ولعن الدائم على أعدائهم ومعانديهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الان الى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي وليا وحافظا ودليلا وعينا حتى صاحب الزمان جانم یا صاحب الزمان اگر بدی دیده ظاهر تو را ولی تو را ز دل و جان جدا نمی بینم. بلای کوی تو را من بلا نمی دانم، گدای کوی تو را من گدا نمی بینم. بود جمال تو آینه خدا مهدی، که در جمال تو غیر از خدا نمی‌بینم. آقا ز بس که پرده عصیان گرفته چشم مرا، تو در کنار منی من تو را نمی‌بینم. یا ابن جانم یا ابن آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنن؟ یا صاحب الزمان، جانم یا صاحب اولام، بالای سرم نام تو را نقش نمودم، یعنی که سر من به فدای قدم تو. و امنن علینا برضاه و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره و رؤیته و جعل صلاتنا به مقبولا و ذنوبنا به مغفورا و دعاءنا به مستجابا و همومنا بهی مکفیه و هواعجنا بهی مقضیه و صل علیه و علا آبائه الطیبین و الطاهرین. خداوند علی الاعلا به منزلت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و به عظمت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الذي لم یشرک بالله طرفت عین، اتمه غیبت امام زمان ما رو بر ما ببخشد، مجلس امشب ما رو به امضای حجت ابن الحسن مزین بفرماید، همه اونایی هم که بین ما بودن در این محافل و مجالس شرکت میکردن، به خاندان عصمت و طهارت عرض ادب مینمودن، الان هم جاشون بین ما خالیه، سر زیر تیره تراب دارن، اسیر خاکن. علماء بزرگوارمون، شهداء والا مقاممون، اموات خودتون، اموات من عاصی، اموات خادمین این محفل و مجلس، بلا وارسا، بد وارسا، همه حسینیای عالم که از بد و تأسیس مجالس عزای سید الشهدا آمدن شرکت کردن، تا اونهایی که با محبت به مولا الکونین در این لحظات و دقایق آخرین جان به جان آفرین تسلیم نمودن، همشون و حق در ثواب مجلس امشب سهیم و شریک بفرماید. صلواتی محضر وجود مطهر حضرت رضا تقدیم کنید. توفیق داشتیم به لطف پروردگار عالم و توجهات مولانا الحسین علیه السلام با این عنوان که وجود مقدس سید الشهدا با انگیزه هدایتگری از مدینه پیغمبر به مکه و از مکه به کربلا رفتن و از همون عاشورای سال 61 عاشورا منشأ هدایت بوده تا همین الانی که در سینه تاریخ جاری و ساری مشاهده شده، عرض کردیم این هدایتگری به یک قالب بسیار زیبا و نوی ارائه شد که در هر عهدی و در هر زمانی اون زیبایی خاصه خودش رو داراست. امام حسین علیه السلام دین پیغمبر رو که بعد از شهادت رسول الله از جانب نااهلان مورد تاخت و تاز قرار گرفته بود و بدعتهایی را بر گرده دیانت سوار ساخته بودن، سید الشهدا در عاشورا میاد بازخوانیش میکنه و این بازخوانی دینی در پرتو هدایت حسینی نیازی است که بشریت را همیشه در عاشورا مورد بهره‌های فراوان قرار می‌دهد. با استناد به زیارات سید الشهدا بعد از بحث نماز، ما یکی از ارزش‌های بازخوانی شده دینی را به دست ابی عبدالله، بحث رسیدگی به احوال و اوضاع خلق خدا خواندیم. اقم الصلاة و آتیتم الزکات که تو مبحث رسیدگی به خلق خدا انسان رو دارای یک شرافت خاص معرفی کردیم. تو بین انسان‌ها اهل ایمان بر دیگران تقدم داشتن، انما المؤمنون اخوه، بین اهل ایمان اقارب و ارحام ما بر دیگران پیشی دارن، و آت ذی القربا حقه، تو بین خیشاوندان و نزدیکان حساب پدر و مادر سوای از هم است. پدر مادری که دیشب ما یه مجال و فرصتی یار بود در این مقام با دوستان و بزرگواران سخن گفتیم، پدر و مادری که یک سوم شخصیت همه ما رو در بر میگیره. آخه انسان ها سه عامل برای تبیین شخصیتشون دارن. عامل اول عامل وراثته. یعنی یک سوم از شخصیت ما در پناه ارث به ما ارزانی میشه. شاکله نقل و انتقال ارث از نسل‌های گذشته در کشور وجود ما پدر و مادر هستند. بخوایم نخوایم تحت این قاعده ایم. اصلا راحت تر بیایم مطرح کنیم، ذات اقدس اله بعد از تبیین جایگاه خودش در بحث آفرینش، پدر و مادر را به عنوان دو عنصر کلیدی در خلقت ما معین می نماید که بعد از حرمت خود، حرمت هیچ کسی را به غیر از اولیاء خاص و حجج برگزیدش، بعد از خود هیچ کسی رو تو زندگی ما مانند پدر و مادر صاحب حرمت قرار نداده. اعرابی اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله شکایت دارم. پیغمبر فرمود از کی شکایت داری؟ گفت از بابام. رسول خدا فرمودن شکواییت چیه؟ رفت گفت یا نبی الله، من که خونه نیستم پدرم به منزل من مراجعه میکنه. قدیم کاری رو که امروز سیلو مثلا داره انجام میده، قلات بالخصوص گندم شهر رو نگاه داره میکنه، همه تو خونه هاشون یک کندوهای خیلی مختصر و کوچیکی داشتن که آذوقه گندم و جو منزل رو توش نگهداری میکردن. گفت من که خونه نیستم، بابام میاد عباش رو پهن میکنه، از این گندما و جوهای داخل منزل ما عباش رو پر میکنه، میندازه دوشش، یا علی میره دنبال کارش. آمدم پیش شما شکواییه کنم. پیغمبر فرمود برو بگو بابات بیاد. اعرابی رفت باباش رو آورد پیش پیغمبر. پیغمبر فرمودن که چی میگه پسرت؟ گفت یا رسول الله من نشستم، پسرم هم نشسته، هر حرفی داره بزنه من میشنوم بعد از خودم دفاع میکنم. جوونا گوش کنید. پیغمبر جوونه فرمودن چی میگفتی؟ گفت یا رسول الله من وقتی خونه نیستم بابام در غیابم به منزلم مراجعه میکنه، عباشو پم میکنه، از این گندما و جوهایی که به عنوان آذوقه منزل کنار گذاشتم بر میداره میبره. بهش بگید نکنی کار رو. پیغمبر یه نگاه به پیرمرده کردن، به تعبیر عامیانه ما با نگاهش پیغمبر بهش فهمون از خود دفاع کن. گفت یا رسول الله یه زمانی جوون بودم کار میکردم، یا نبی الله یه روزگاری قدرت بدنی داشتم، استطاعت داشتم، قوت خودم که هیچی، قوت زن و بچم هم در می آوردم، عرق می ریختم، جمع می کردم، می اومدم تو خونه سفره پهن می کردم، همشون می نشستن و به حد وسعشون از سفره ای که محصول دسترنج من بود بهره می بردن. الان پیر شدم، الان افتاده شدم، الان کسی دیگه منو به بازار کار دعوت نمی کنه، کسی دیگه بهم مزد نمیده، کسی به هم اجرت عملی نمیدهد که من خرج معاش زندگیم کنم. اگه نیام از خونه پسرم ور ندارم، از کجا برم ور دارم؟ برای قوتم موندم، برای نونم موندم. از خونه پسرم نیام ور دارم، یا رسول الله شما میفرمایید از کجا من زندگیم رو تأمین کنم؟ هنوز پیغمبر جواب نداده، هنو پیغمبر جواب نداده، پسر گستاخ بی ادبش از جا بلند شد، جلو پیغمبر یک فریاد بر پیر مرد کشید که به من ربطی نداره داری یا نداری،
به من مربوط نیست میتونی قوتتو در یاری یا در نیاری. به من مربوط نیست تو گذشتت چجوری بوده و الانت داره چگونه میگذرد. فقط گفتم جلو پیغمبر بهت بفهمونم دفعه بعد دیگه خونه من نیای. اگه دفعه بعدی به خانه من آمدی دیگه نمیام پیش پیغمبر شکایت، یه جور دیگه من با تو برخورد خواهم کرد. و همینجا روایتو نگه میدارم. رفقا دقت کنی، در مقام پیغمبر اکرم ما وقتی حرف میزنیم، اینو استدعا میکنم رفقا این نکته رو تو بین الحلالین عرضم دقت کنی، به زعم من درک این قسمت در فهم این روایت خیلی مؤثره. در مقام پیغمبر اکرم ما وقتی آیات قرآن رو مورد توجه قرار میدیم، یکی از مباحث قرآن در مقام پیغمبر خلق پیغمبره. انک لعلی خلق عظیم. خدا پیغمبر رو صاحب خلق عظیم میخواند. دنیا چقدر حضرات بزرگه، مواهب حق در عرصه زندگی دنیا چقدر فراوانه. قرآن خودش که میخواد تبیین کنه میفرماید نعمت الله لا تحصوها، شما امکان شمارش کردن ندارید. به تعبیر من همون بشینید حرف شیخ اجل رو بر زبان برانید که از دست و زبان که براید و شکر و ثنایش بدر آید. شما نمیتونید بشینید حساب کنید که پروردگار هستی چقدر در حق یک یک ما در این عرصه خلقت و لانه آفرینش لطف کرده. بله ما نمیتونیم بشینیم محاسبه کنیم، اما خود وقتی در مقام محاسبه برمیاد میفرماید متاع دنیا قلیل. خودش در مقام محاسبه که برمیاد آنچه که در دنیا و عرصه زندگی دنیا میگه ارزانی کردم خیلی کم و خیلی اندکه. حال اون دیدی که حقیقتی رو که من نمیتوانم محاسبه کنم قلیل مینگرد، چیزی که در ید قدرت حسابرسی من نیست را اندک میداند، وقتی به پیغمبرش میرسد انک لعلی خلق عظیم میگوید، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، این اخلاق و خلق حمیده دیگه چی بوده؟ تو احد عموش حمزه رو شهید کردن، به شهادت حمزه فقط بسنده نکردن، حتی حمزه رو مسله کردنش، گوشاشو بریدن، لباشو بریدن، بینی حمزه رو بریدن، به شکلی پیغمبر با دیدن این صحنه مکدر شدن که عباشون رو بدن حمزه انداختن، خبر دادن عمتون صفیه میاد، فرمود مانع بشید، عمم نیاد، عموم رو با این صحنه و با این وضعیت مشاهده کنن. تو احد حمزه رو به شهادت رسوندن، به بدترین شکل مسلش کردن، همه در رفته بودن، امیرالمؤمنین یک تن از پیغمبر محافظت و مراقبت میکرد، 90 زخم کاری چنان بر بدن علی نشسته بود که امام مجتبی فرمود وقتی بدن بابام رو غسل میدادم هنوز جای جراحات احد بر بدن علی بود، هنوز جای جراحت های احد بر بدن بابام امیر المؤمنین سلام الله علیه بود. احد در سال سوم هجرت، امیر المؤمنین در سال چهلم، در سال چهل هجرت علی از دارون دنیا میره. یعنی یه چیزی نزدیک به 37 سال از اون واقعه گذشته، اما هنوز آثار جراحت موجود است. سنگ در همین جنگ به دهان پیغمبر اصابت کرده، دندونهای پیشین پیامبر رو شکونده، اونقدر خون از دهان پیامبر ریخته که جامعه پیغمبر غرق در خون بود که الان اون جامعه خونین به دست امام زمانه. شایعه شهادت پیغمبر رو تو احد را انداختن به شکلی که زهرای اطهر مستربانه مسیر مدینه تا احد رو دویده که بیاد از حقیقت واقع مطلع بشه. تو یک چنین معرکه‌ای به پیغمبر گفتن الان جا نداره نفرین کنی. عموتو اینجوری کشتن، پسر عموتو اینجوری زخمی کردن، دندوناتو شکوندن، شایعه شهادتت رو راه انداختن، قرار نیست دیگه الان نفرین کنی. رو کرد به جمعی که محضرش نشسته بودن، فرمود اگه من بخوام نفرین بکنم پس خلق عظیمم چی میشه؟ چقدر کنترل بر خود دارد صاحب خلق عظیم. میگن آقا الان دیگه جاش نیست نفرین کنی. میفرمده که قرار بود الان نفرین بکنم، پس این حقیقت خلق عظیمی که خدا برام یادآور شده چیه؟ اعرابی گفت دیدم شخصی رو عبای قرمز تنش کرده، رفتم جلو بهش بگم رسم تو عرب نیست کسی آقا جون عبای قرمز بپوشه. نزدیک رسیدم دیدم پیغمبره. اونقدر سنگ بر بدن مبارکش زدن، بدن مجروح شده، خون از سراسر این بدن جاری شده. از دور که نگاه میکنی عبای پیغمبر رو به رنگ قرمز میبینی. گفت نزدیکتر رفتم لبهاش دیدم حرکت میکنه، گوش دادم ببینم زیر لب چی میگه. هی دیدم میگه خدا یا مبادا به اینا غضب بکنی، اینا نادونن. خدا یا مبادا بر اینا غضب بکنی، اینا جاهلن. حتی تو اون دقیقه و اون لحظه او لب نفرین نمی گشاید. بعد میگن آقا چرا نفرین نمی کنی؟ میفرماید آخه خدای متعال منو رحمت قرار داده، صاحب خلق عظیم هستم. ای صاحب خلق عظیم، حالا روایت رو دقت کن. گفت همینجوری که نشسته بود پسر جلو پیغمبر بلند شد واسداد، به باباش گفت به من ربطی نداره، هر جا نرفتی از این دقیقه به بعد برو، خانه من دیگه پاتو نذاری. اگر خانه من وارد شدی باز مثل قدیم از این گندم و جو منزل من عباتو پر کردی رفتی، دیگه من پیش پیغمبر نمیام، دیگه به نحو دیگه با تو مواجهه خواهم کرد. صاحب خلق عظیمی که تو این مواردی که بهت گفتم غضب ننموده و عصبانیت بر او حاکم نشده، روایت بیان می کند چنان غضب کرد که جا به جا ایستاد و با نهیبی بر اون جوان فرمود اسکت، دهانتو ببند و اجلس، بنشین. بعدم فرمود صدات رو کی بلند کردی؟ تو قدرت صوتتو به کی میخواستی نشون بدی؟ تو اومدی پیش من دعوای چی داری سر میدی؟ در محکمه ای که داور و قاضیش من رحمت للعالمین هستم کی رو میخوای مجابش بکنی؟ بابات رو به خاطر یک عبا گندم؟ اگر از نگاه من میخوای بدونی انت و مالک لعبیک، به نگاه من رحمت للعالمین، من خاتم المرسلین، پدر را در زندگی فرزند صاحب جایگاهی معرفی میکنم که نه تنها مال حتی اختیار جان اولادش داره. حالا شما تصور بفرمایید پدر مادر دیگه تو زندگی فرزند کیان؟ با این بیان شما دقت کنید پدر و مادر از چه جایگاه و مرتبتی در نزد دین خدا برخوردارن. انت و مالک لعبیک عبارت پیغمبر اکرمه. جوونا هر کی میخواد راه 100 ساله رو یک شبه بره. حواسا جمع، ره 100 ساله رو میخواد یک شبه بره. عزت دهرین دنیا که هیچه، حتی عزت آخرت رو خدا میخواد بهش بده، راش فقط در گروه یه مطلبه، خدمتگزاری والدین. اعرابی اومد پیش پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله، خیلی وقتا دعا میکنم دعام نمیگیره، خیلی وقتا دعا میکنم دعا نمیگیره. حضرت فرمودن خب دعا در زمان اجابتش عواملی داره و موانعی. خیلی وقتا عوامل نیست، خیلی وقتا عامل هست، قدرت مانع بالاست، قدرت مانع خیلی بالاست، اجازه نمیده دعا اجابت بشه. بابا موسای پیغمبر داشت دعا میکرد بارون رو خدای بفرست، داره یه قحطی پدر این ملت رو در میاره، جواب آمد شرمنده جناب موسا، دعا اجابت نمیشه. گفت خدای چرا دعای منو اجابت نمیکنی؟ جواب داده شد جناب موسا، یه نمام تو بین این مردمه که وجود این نمام مانع اجابت دعای تو شده. یه نمام مانع میشود در اجابت دعای موسای کلیم، موسایی که پیغمبر اولوالعزم. حضرت فرمود ولی چهار جا حواستون باشه، هیچی رو خدا لحاظ نمیکنه جز اجابت دعا. چهار وقت، چهار موعد، خدا هیچ عامل و بحث و مؤلفه ای رو لحاظ نمیکنه جز اینی که حاجت عبدش رو برآورده کنه. گفت آقا کی؟ حضرت فرمود عند فتح باب الکعبه. او ساعتی که تو مسجد الحرام بودی، دیدی در کعبه رو بازش کردن، حواست باشه دوربین از جیب تعبیر من در نیاری بخوای فیلم بگیری، که این خودش یک آفتی شده بر متاسفانه سر ملت ما. تو حرم حضرت رضا سلام الله علیه واستادی، داری زیارت میخونی، یک مرتبه ناخودخواسته و ناخودآگاه میبینی چشمات میفته آقا گوشی رو در آورده با ذریح امام رضا. من امام رضا یهویی، به والله زشته، اینها دور از ادب و معرفته. حضرات معصومین رو چه خیال کردن یه عده‌ای دکور بیان بایشون عکس بگیرن؟ وقتی زیارت جامعه رو گاهگاهی مجال و توفیق میشه محضر حضرت رضا سلام الله علیه میخونیم، ادعایی ندارم، هیچ ادعایی ندارم، کوچکتر از آنی هستم که دوستان و رفقا و بزرگواران در محفل و مجلس دارید مشاهده میکنید. گرد نعلین اهل فضل و ارباب ادب شهرمونم نیستم. الطاف و عنایات مولانا الحسین سلام الله علیه هست که چهار تا حدیث و روایتی رو توفیق میشه از جایگاه منبر میگه، ولی به همون عقل گاهی چیزایی که ملتفت میشیم، چیزایی از محضر اساتید فرا گرفتیم، میفهمیم زیارت جامعه کبیره رو که میخونیم انصافا انسان رو میبره توی یک بحرهاوی، توی یک وادیهایی که شرح و بستش خدا رو گواه میگیرم از جایگاه منبر ساعتها زمان رو میطلبد. بعد با وجود چنین حقایقی در جوار بارگاه ملکوتی علی ابن موسی علیه آلاف و تحییت و سلام، یه عده خودشونو چجوری اسیر و عبیر کردن، نه تنها اینجا، حتی تو جاهای دیگه، تو مابقی مشاهد مشرفم گاهی این بدبختی و این آفت گریبانگیر یک عده‌ای شده. بماند حضرت فرمود در کعبه رو که باز کردن دستتون رو بیارید بالا دعا کنید، خدا هیچی رو لحاظ نمیکنه جز اجابت دعا. گفت آقا دیگه کجا؟ فرمود عند نزول المطر، بارون وقتی میباره، در نرید از زیر بارون، واستادن زیر آسمون بارانی دعا کردن اجابت 100% داره. سه عند النکاح، پسر و دختری رو نشستن اینا رو عاقد داره عقد میخونه، انکحت و زوجت و خونده میشه، بعضیا گرفتارن به حواشی میپردازن، تو روایت داریم دعا کنید او دقیقه لحظه اجابت دعاست. چهارم پیغمبر فرمود او ساعتی خدا دعا رو اجابت میکنه که فرزندی در برابر پدر و مادرش نشسته باشه و با مهربانی و شفقت به سیمای پدر و مادرش نگاه میکنه. فتح باب الکعبه، عند نزول المطر، عند النکاح، و چهارم میفرماید او ساعتیه که اولاد نشسته با مهربانی به جبین پدر و به جمال مادرش مینگرد. این قدر خدا این نگاه و دوست داره که هر دعایی که اونجا ای اولاد بکنه خدا اجابت میکنه. نسبت به مقام پدر و مادر عارف باشی. پیغمبر فرمود خدا به یه دست بهتون میده، به یه دست حقیقتی از شما میستاند، به یک دست میدهد و به دست دیگر میستاند. به دستی نعمت است و به دست دیگر نعمت. اعرابی از باب مزاح گفت یا رسول الله نمیشه خدا بده فقط نگیره؟ نمیشه فقط هم بده نگیره؟ حضرت فرمود چرا نمیشه؟ گفت چی کار کنیم؟ فرمود برید خدمت والدینتون انجام بدید به حدی که اینا دستشون رو به دعا براتون بلند بکنن. زمانی که این پدر این مادر دست به دعا بلند کرد، گفت خدایا اگه من پدرم اگر مادر هستم این بچه دست به خاک میزنه براش طلا کن، بعد ببین خدا چجوری بهت میده و چیزی از تو نمیستاند. دعای والدین سپر است در برابر نقمت. برعکسش هم فرمودن حواستون جمع باشه، از نفرینشون هم به خدا پناه ببرید که تیغی برنده تر از نفرین والدین بلخصوص نفرین پدر نیست. چون مادر از اعماق دل نفرین نمیکنه، ولی پدر اگر نفرین کرد از اعماق جان نفرین میکنه. پدر و مادر یه قصه مشهوره دیگه، همتون میدونید، همتون شنیدید از زبان اهل منبرگاهی. با این تفصیل من عرض میکنم، با این تفصیل میگم که پدر دست پسرش رو گرفت آورد پیش مرحوم کلباسی، گفت آقا از این پسر ما یه ملای خوبی بساز. گفت باشه ملا میسازمش، مشروط به شرایطیه. گفت به هر شرطی باشه. گفت اولین شرطش اینه که چهارشنبه که درسش تموم شد بره قبرستان تخت فولاد، کلید مقبره خانوادگی رو میدم داخل مقبره تا صبح واسه نماز بخونه. قبول؟ پدر گفت قبول. پسر 13-14 سالش درسش روز چهارشنبه که تموم میشد راهی قبرستان تخت فولاد میشد، داخل مقبره خانوادگی تا صبح وام استاد نماز خوندن. به شما بگن برو بش رضا داخل یه مقبره خانوادگی تا صبح واستا به نماز خوندن. الان که اصلا قابل مقایسه با اون گذشته ایام نیست، خیابونا همه روشن و معابر همه به تعبیری نورافشانیه. نه اون روزگار پسرک میرفت هفته 26 و 27 به باباش گفت، گفت وقتی وارد قبرستان تخت فولاد میشم ارواح رو دیگه تو قبرستون میبینم. میتونم بگم صاحب قبر معذبه یا صاحب این قبر در عین رحمته. یه شبم که آمد در رو باز کنه دید یه پیرمرد نشسته داره قرآن میخونه. گفت شما کی هستین؟ گفت صاحب این مقبره یکی از عزیزانش فوت شده، فردا جسد رو میخوان دفن کنن، امشب قرار جنازه رو بیارن اینجا بگذارن. به من گفتن شما میای شب تا صبح اینجا برای نماز هستی، ما رام گفتن برو بشین بالا سر مردن قرآن بخون. الان میارن جنازه رو. آقا سجادهشو پهن کرد، 14 سالش بود، سجادهشو پهن کرد برای نماز خوندن. گفت یک مرتبه وسط نماز بودم شنیدم شطوری رو دارن داغ میکنن، شطور دارن داغ میکنن. آن به آن صدا نزدیکتر به من میشد، به اوجش که رسید دیدم در وا شد، تابوت آوردن تو، صدا مالی مرده بود. سید گفت نماز و هر جور بود تموم کردم، همی جور نشستم. گفت اینا که رفتن، این قاری پیرمرد که نشسته بود بالا سر مرده، گفت قرآن رو که باز کرد، گفت اولین آیه قرآن رو که خوان، سید گفت دیدم ملکی وارد شد، شلاقی بر جسد این مرده زد که تمام حجره رو آتش در بر گرفت. سید غش کرد، 40 روز بیهوش بود، 40 روز بیهوش بود. مرحوم کلباسی ازش مراقبت میکرد. این سید بعد رفت نجف، محضر فحول نجف رو درک کرد. خلاصه میگم محضر فحول نجف رو درک کرد. در نجف کارش به جایی رسید که سید علی آقای قاضی اعلی الله مقامه وقتی میدیدش با گوشه عبای خودش نعلین او رو تمیز میکرد. سید علی آقای قاضی که محصولات نفسش مثل مرحوم آیت الله العظما بهجت و دیگر بزرگان بودن، نعلین او را با عبای خودش تمیز میکرد. یه روز گفت آقا چرا این کار میکنید؟ من خجالت میکشم. گفت آخه یه حاجت ازت دارم. سید قاضی به او گفت یه حاجتی دارم. سید قاضی کیه؟ مرحوم آیت الله است، علی آقای قاضی. اینا رجال شیعن، متاسفانه که جوانای ما غافل از احوال اینها هستن. فلان فوتبالیسته نمیدونم لیگ فلان اروپا رو پدر و مادرش رو میشناسن، اما بسیاری از این مردان دین خدا رو نمیشناسن. سید علی آقای قاضی کسیه که وقتی مرحوم آیت الله خویی رفته بود خدمتشون، گفته بود آقا شما هم ترکید منم ترکم، آمدم کسی رو نمیشناسم خدمت شما، تازه نجف آمدم، پول ندارم برای آب خریدن که برم استحمام کنم. آقا بهش ذکر میده، میفرماین برو داخل حرم امیرالمومنین بشین این ذکر رو بگو تا بعدش من بیام بهت پول بدم. آیت الله العظمای خویی میگه رفتم نشستم ذکرها رو داشتم میگفتم، یه مرتبه دیدم دور و برم شروع کرد عوض شدن، فضا تغییر کردن، سبحان الله چی داره اتفاق میفته؟ مثلی که تو سینما طرف رو نشوندن، بهش دارن نشون میدن. گفت از بد و ولادتم رو دیدم تا اون ساعتی که از معزنه های حرم امیرالمؤمنین خبر ارتحالم را در جهان پخش میکردن. گفت سیهی کشیدم، یه مرتبه دیدم به حال خودم هستم. گفت از حرم بلند شدم، تو حرم بودم، درهای حرم بسته بود. گفت در زدم، کلیددار آمد در رو باز کرد. تو اینجا چی کار میکنی؟ گفتم منم نمیدونم اینجا چجوری هستم. در رو باز کرد، آمدم بیرون، سراسیمه به جانب منزل آیت الله قاضی آمدم. گفت در خونه آقای قاضی رو که باز کردم دیدم آقا قباتنش، عباتنش، عمامه گذاشته سرش، تو حیات داره راه میره که انه مثل که منتظر من هست. گفت تا وارد شدم رو کرد به من، گفت چرا نعره کشیدی؟ حرف نزده بودم. گفت چرا نعره کشیدی؟ هنوز بعدش هم میخواستم بهت نشون بدم. این سید قاضیه. گفت آقای قاضی گوشه نعلین آقا رو با عباش پاک میکرد، گفت یه حاجت دارم. سید گفت حاجت چیه؟ گفت جسد همو وقتی آوردن تو حرم امیرالمومنین، تو بر بدن من نماز بخوان. حالا داشته باش آقا کی بوده؟ رضوان خدا بر این مردان صالح و شایسته الهی. بعد این آقا که سید قاضی اینقدر بهش توجه داره، من وارد این فضاها زیاد سعی میکنم نشم، ولی حالا دیگه آمده صحبت و سخنم عرض میکنم، با این مقام و با این جلال گفت یه شب آمدم حرم امام حسین سلام الله علیه. همین آقا میگه آمدم حرم امام حسین، گفت رسیدم کربلا، شب جمعه بود. گفت خستگی چنان بر من فائق شد که اصلا مجال نشستن ندیدم. گفتم میرم یک چرتی میزنم میخوابم، بعد میام حرم امام حسین. گفت خوابیدم، گفت اومدم اول جایی که یافتم یه چند دقیقه بخوابم. گفت خوابیدم، تو خواب دیدم آمدم تو حرم نشستم، همون جایی که همیشه می نشستم. نشستم، یک جوان عرب بدوی بادیه نشین آمد تو حرم امام حسین و وارد شد و بر قبر سید الشهدا سلامی داد و دیدم درب ذریح باز شد، امام حسین خارج شد، جوان رو بغل گرفت، سر و صورتش رو غرق در بوسیدن کرد. از خواب بیدار شدم. چه خوابی بود؟ دیگه هم خوابم نبرد، بلند شدم آمدم تو حرم امام حسین. همون جایی که می نشستم نشستم، تا نشستم همون جوان وارد شد. گفت همون جایی که وامیستاد واستاد، سلام داد، ولی دیگه ذریحی باز نشد. تو عالم بیداری چیز دیگه ندیدم. گفت مچشو گرفتم، گفتم بشین بغل دستم. نشست کنارم. گفتم من همچه خواب دیدم، این خواب برای من تعبیر کن یعنی چی؟ گفت جوونه خندید، گفت آقا شما هم اهل معنایید، گویا بهتون نشون میدن. گفتم جوون نمیفهمم، یعنی چی؟ شفاف حرف بزن، باز حرف بزن. گفت خیلی راحت بگم، من یه جوان عربم، بادیه نشینم، سوادم ندارم، حظیم از محضر فاضل و عالمیم نبردم. من یه پدر و مادری دارم، اینا از اول مقید بودن، شبای جمعه می اومدن حرم امام حسین، منو با خودشون می آوردن. اینا دیگه پیر شدن، افتاده شدن، من شبهای جمعه هم ترک نشده، من میام حرم امام حسین، اما چون این دو نفر فرتوته و افتاده شدن، من یک شب جمعه یکیشونو میارم، یک شب جمعه هم یکیشونو میارم، یه درازگوش داریم، اینا رو یکیشونو سوار میکنم با خودم میارم. یک شب جمعه مادرم نوبتش بود، داشتم میآوردم، باران سختی هم آمده بود، کل مسیر هم گلولای بود. آمدم راه بیفتم دیدم بابام داره گریه میکنه. گفتم بابا چرا گریه میکنی؟ گفت امشب خیلی دلم میخواست حرم امام حسین بودم، اما نه نوبتمه نه پای رفتن دارم. گفتم بابا خودم میشم مرکبت. هرچی گفت نه بابا، گفتم نمیشه، میبرمت حرم امام حسین. مادرم رو سوار درازگوش کردم، بابام رو به پشتم گرفتم، بین راه میومدم تو گلولای میافتادم، ولی هر جور بود بابا رو رسوندم به حرم امام حسین. گفت تو حرم امام حسین که رسیدم کمرم خیلی درد گرفته بود، زانوهام دیگه خیلی واقعا ناتوان شده بود، لباسام همه پر گلولای بود، دیگه نمیشد تو روضه مقدسه رفت. همون دم در که نشستم گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله، ذریح باز شد، حضرت تشریف آوردن، منو بغل گرفتن، فرمود چقدی کاراتونو دوست داریم، اینجور عمل کردنتونو چقدر دوست داریم. از اون شب به بعد دیگه نشده من حرم حسین بیام سلام بدم امام حسین منو بغلش نگیره. با کدوم عمل میتونی به همچه مقامی برسی؟ والله بالله تالله سه تا قسم جلال است از جایگاه منبر دارم میگم، اگه امشب نشستی زیر ای پرچم و زیر ای بیرق، مدیون پدر و مادرت هستی، یعنی خدای جل و علا محبت و ارادت به امیرالمؤمنین رو به برکت اون پدر و مادر مؤمن صالح شایسته به ارزانی کرد. پدر مادر علی اکبر الگوست برامون، علی اکبر الگوست برای هممون. پسر بزرگ امام حسین بود علی اکبر. 28 سال سنش بود در کربلا. از امام سجاد هم بزرگتر بود. امام سجاد 23-24 سالش بود. ایشون 27-28 سال سن مبارکش بود. مشهور سن زمان ولادتش رو سال 33 هجری نوشتن. 7 سال قبل شهادت امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین 7 سال این آقازاده رو در آغوش خودش بزرگ کرد. جلسات دیگه‌ای که امشب داشتم عرض می‌کردم به رفقا و محضر دوستان مطرح می‌کردم، حضرت زمانی که حالا چه مدینه چه کوفه بودن، هر روز به خانه امام حسین می‌اومدن، می‌فرمودن علی اکبر رو بردارید بیارید، بعد آقا رو می‌نشون، صورتش رو می‌بوسید می‌بوسید می‌بوسید. گاهی هم امام حسین میگه می‌دیدم سرش رو می‌بوسه، بازوهاش رو می‌بوسه، دستاش رو می‌بوسه، سینه رو می‌بوسه. گفت یه روز به بابام گفتم صورتش رو چرا اینقدر می‌بوسی؟ فرمود اشبه الناس رسول الله است. هر وقت دلم هوای پیغمبر میکنه به صورت علی نگاه میکنم. گفتم این سر و دست تو چرا بعضن بابا بوس میکنید؟ فرمود بابا میدونی این مال عاشوراست، این سر ای بازوهای دست ها رو برای عاشورا دارم میبوسم. اشبه الناس به رسول الله، اشبه الناس ای آقا برای من و شما الگوستی علی اکبر. اشبه الناس به حد شبیه بود که در واقعه عاشورا 7 نفر از اصحاب رو عمر سعد با خودش آورده بود، اصحاب پیغمبر رو به جنگ امام حسین آورده بودن. بدبخت بودن انصافا بعضی از این اصحاب پیغمبر که به جنگ عزیز پیغمبر پاره تن پیغمبر آمده بودن. گفت آقا وارد شده بودن، همچی که دیدن علی اکبر داره میاد برگشتن عقب عقب آمدن. عمر سعد گفت چتون شده؟ گفت بابا خود پیغمبر داره به جنگ ما میاد. این قدر شباهت به پیغمبر. اشبح الناس ای الگوی ماست، نه تنها خلقن بلکه خلقن. شبیهترین افراد از نظر اخلاق به پیغمبرم علی اکبر بود. و منطقن به رسول الله. از این آقا بیایید درس بگیرید، از این آقایی که وقتی به شهادت رسوندنش حسین گفت خاک بر سر دنیا و زندگان، از این آقا بیاییم درس بگیریم که تو زندگی پدرش چنان تجلی کرد و خوش درخشید که فراوان نقل کردن. گفت ملا عباس دیگه شب جمعه آمدی حرمم اسم علی اکبر نبری. و آقا بد خوندم اشتباه خوندم؟ فرمود نه بد خوندی نه اشتباه خوندی، شب جمعه مادرم زهرا آمده بود حرمم زیارت، نام علی اکبر رو بردی، نمیدونی چی به روز مادرم زهرا آوردی. در خواب دید امام حسین و همه بدن مجروح. گفت آقای جراحت ها چیه؟ فرمود مال کربلاست. خوب نمیشه؟ فرمود به گریه کنان بگید برام گریه کنن، اینها اشکشون مرهم زخم های منه. گفت شام قریبان حضرت رو که خواب دیدم همه خوب شده بود الا زخم رو سینه. گفتم الحمدلله همش خوب شده. فرمود خیر ببینن گریه کنم. گفتم آقا این زخم رو سینه چرا خوب نشده؟ فرمود داغ علی اکبر، این قرار نیست خوب بشه. چه کرده بود این جوان؟ اشبه الناس خلقن خلقن منطقن به رسول الله. آقازاده‌ای که مردم با اون همه ارادتی که مولانا الحسین سلام الله علیه بهش داشت، با اون ارادتی که امام حسین بهش داشت، زیباست مردم. گفت دفعه اول رفت میدان، دفعه اول رفت میدان 100 و چند نفر رو علی اکبر به درک واصل کرد. آمد محضر سید الشهدا سلام الله علیه، اظهار عطش کرد. گفت بابا تشنگی بر من فائق شده، زره به تنم داغ آمده، من جایزه ازت میخوام. چی میخوای؟ گفت بابا تشنگی بد جور امانم رو رو بوده. سن کم نیست، 28 سال. علی اکبر نمیدونه تو خیمه آب نیست؟ چرا میدونه؟ چرا همچه حرفی رو اومد به ابی عبدالله زد؟ بعضی از ارباب ادب نقل کردن آخه تو حین مبارزه علی اکبر میدید بعضی از ضربات میاد ازش رد میشه، ضربه میاد رد میشه بهش نمیخوره. یک بار، دو بار، سه بار، یه مرتبه نظر به جانب خیام کرد، دید امام حسین داره نگاش میکنه. بعضی از ضربات که میاد امام حسین ردش میکنه به علی اکبر نخوره. آمد گفت بابا دیگه تشنگی داره من از پادر میاره، یعنی شمشیر بر من اثر نکنه تشنگی دیگه داره بر من اثر میکنه. حضرت فرمود برو فرزندم از دست جدت ساقی کوثر سیراب بشی. دیگه حسین رفت تو خیمه. آقایون، بزرگواران، چی شد؟ خلاصه همه اینجوری نوشتن، رفت میدان ولی این بار دیگه اربن اربا شد. اربن اربا یعنی چی؟ ملا مهدی مازندرانی صاحب معالی و سبتین تو حرم امام حسین دفنه، منبر بود، گفت علی اکبر رو اربن اربا کردن. یه پیرمرد بلند شد گفت من اربن اربا رو نمیفهمم، من عجمم، میخوام من برای امام حسین گریه کنم، اینو برام معناش میکنی؟ تسبیحش رو از جیبش در آورد گفت اینو ببین. گفت بله. تسبیح رو پاره کرد، مهره ها ریخت تو مجلس، گفت جمعش کنین. پیرمرده گفت که جمع نمیشه، هر دونش یه جایی افتاده. گفت عرب اینو میگه اربن اروا. حسین وقتی آمد دید یک بیابون علی براش درست کرد. جوانان بنی هاشم بیای علی را بر در خیمه رسانی، خدا داند حسین طاقت ندارد علی را بر در خیمه رساند، علی را بر در خیمه رساند. خیلی سنگین و سخته ولی من از همه تون التماس دعا میگیرم و رخصت میطلبم. عرضمم اینه رفقا، امشب یه کاری کنید شرمنده علی اکبر امام حسین نشیم و حق مجلس امشب انشاءالله ادا بشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلات بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام عليكم.